شش عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزارت کشور ایران پاکستان را مسئول حملات روزهای گذشته در سراوان دانست. وزیر نیروی ایران میگوید میزان آب در استانهای تهران، کرمان و اصفهان در وضعیت قرمز قرار دارد. و مهلت ریحانه جباری، زن محکوم به اعدام برای عقص رضایت از اولیای دم، به پایان رسید. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با بخش خبری این ساعت، به مدت 15 دقیقه در کنار شما. حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور ایران دولت پاکستان را مسئول حملات روزهای گذشته در منطقه مرزی سراوان در خاک ایران دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای امیری روز شنبه به خبرنگاران گفت ایران از دولت پاکستان انتظار دارد که اجازه ندهد این کشور به پناهگاه تروریست ها تبدیل شود. همزمان حسین رحیمی، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، از دستگیری افراد به گفته او مرتبط با عوامل تروریستی در سراوان خبر داد. او روز شنبه به واحد مرکزی خبر گفت به این افراد وعده داده شده بود که در ازای انجام عملیات تروریستی وجوه زیادی دریافت خواهند کرد. خبر دستگیری این افراد دو روز پس از کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی توسط افراد مسلح ناشناس در شهر سراوان منتشر می شود. حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران میگوید میزان آب در استانهای تهران، اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر نیرو روز شنبه خواستار صرفه‌جویی جدی مصرف کنندگان شد. شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز پیشتر درباره میزان مصرف آب به ساکنان تهران هشدار داده بود و آب چند هزار مشترک پر مصرف را قطع کرده بود. وزارت نیروی ایران الگوی مصرف صحیح آب را برای هر مشترک 20 متر مکعب در ماه تعیین کرده است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز شنبه از پایان مهلت 10 روزه ریحانه جباری برای اخذ رضایت از اولیای دم خبر داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه 14 مهر ماه، در نشست خبری خود گفته بود در صورتی که ریحانه جباری نتواند در مهلت تعیین شده رضایت اولیای دم را جلب کند، حکم اعدام او اجرا خواهد شد. ریحانه جباری زن 26 ساله ایرانی متهم است که در سال 1386 مرتضی سربندی، مأمور پیشین وزارت اطلاعات ایران، را به قتل رسانده است. وی دلیل این اقدام خود را دفاع در برابر تعرض جنسی عنوان کرده است. سازمان عفو بین الملل هفته پیش با اعلام اینکه در پرونده ریحانه جباری اشکالاتی وجود دارد، از مقام‌های ایران خواست تا اجرای حکم اعدام او را متوقف کنند. و اداره کل پزشکی قانونی استان تهران روز شنبه از افزایش 9% قربانیان حوادث رانندگی در این استان طی 5 ماه نخست سال جاری خبر داد. خبرگزاری ایرنا به نقل از پزشکی قانونی استان تهران نوشته است که از فروردین تا مرداد سال جاری بیش از 550 تن بر اثر حوادث رانندگی در استان تهران جان خود را از دست دادند که از این تعداد 462 تن مرد و بقیه زن بودند. پیشتر احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، گفته بود آمارها نشان می‌دهد که میزان تلفات رانندگی در ایران سیری نزولی داشته، اما تعداد کشته شدگان کماکان بالاست.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند که در پی کاهش بهای نفت عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران هم قیمت نفت خام صادراتی به کشورهای آسیایی رو کاهش داده و به این ترتیب وارد جنگ قیمت‌ها شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در 15 مهر ماه گفته بود آنچه که در نوسان قیمت‌های نفت دیده می‌شود به مفهوم جنگ قیمت‌ها نیست، ولی به رغم این گفته کاهش قیمت‌ها در میان اعضای اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، از خلیج فارس تا غرب آفریقا به یک جنگ قیمت‌ها می‌ماند. البته در بازارهای جهانی هم بهای نفت سیر نزولی را طی می‌کند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که دولت ایران برای ماه نوامبر، کمتر از 3 هفته دیگر، بزرگترین تخفیف را به مشتریان آسیایی قائل شده و این کاهش قیمت نفت خام صادراتیش در 6 سال گذشته سابقه نداشته است. منصور کشفی، استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا و کارشناس انرژی فسیلی، در گفتگو با رادیو فردا دلایل وضعیت فعلی بازار نفت و موقعیت ایران را چنین تشریح می‌کند.
آقای نامدار زنگنه در اوایل سال مسیح جاری در یه نشست اوپک گفت که ما به زودی بازار از دست رفته نفت ایران رو پس میگیریم به هر قیمتی که شده. ایشون گفتن که حتی اگر نفت ایران رو به قیمت 20 دلار برای هر بشکه بفروشیم این کار رو میکنیم. همین گفته ایشون در جلسه اوپک نشانه شروع جنگ قیمت ها محسوب شد و تمام افرادی که در صنایع نفت وارد هستن این مسئله رو متوجه شدن. البته عربستان هم سالها بود که منتظر این موقعیت بود و با منابع بسیار وسیع نفت که داره بلا فاصله دنبال این که تعادل تولید و مصرف بازار نفت دنیا رو کنترل بکنه تولید نفتش رو برد بالا، حتی بالای 10 میلیون بشکه. به عنوان این که نفت ایران تحریم است نمیتونه فروخته بشه اون بازارها رو پر کنه، ببینید در شرق آسیا که خریدارای نفت ایران هستن بودن مثلا ژاپن، چین، کره جنوبی، حتی هندوستان. این بازارها هم در تدریج نفت عربستان سعودی و عراق وارد شدن و تسلط کردن. بنابراین جمهوری اسلامی چاره ای نداره، اگر بخواد نفت بفروشه باید با تخفیف بشه، تخفیف بسیار زیاد. اصلا کلیت نفت در دنیا دگرگون شده با شیل اولی که در آمریکا شروع شده، یعنی در واقع 7 میلیون بشکه در روز فقط از این در تگزاس و داکوتای شمالی تولید میشه و آمریکا یکی از صادرکنندگان نفت شده. یه موقع نجریه که عضو اوپک هست فروشنده اولیه نفت آمریکا بود، حالا نجریه اون مشتری رو از دست داده، آمریکا به چیز به این نفت خودش هم صادر میکنه. بنابراین نجریه هم اومده وارد بازارهای آسیای شرقی شده، رقابت بسیار شدیده. الان نفت برنت حدود 88 دلار در بشکه برای ماه آینده فروش میره و نفت وست تگزاس اینترمدیت که شاخص نفت آمریکا 83 دلار. نفت اوپک به ویژه نفت ایران فعلا در حدود 72 تا 73 دلار فروش میره و این شرایطی است که جمهوری اسلامی در بودجه خودش در سال جاری فروش نفت رو 100 دلار برای هر بشکه تعیین کرده بود.
نشریه‌های ویژه صنعت نفت و گاز و از آن جمله گزارش ماهانی بازار نفت هم به رقابت‌های شدید بین صادرکنندگان نفت به ویژه در بازار مصرف بزرگ آسیا تاکید می‌کنند و نکته قابل توجه در این گزارش‌ها افزایش تولید عربستان سعودی است که در ماه گذشته میلادی نزدیک به روزانه 11 میلیون بشکه تولید نفت داشته و عرصه رقابت را برای ایران تنگ‌تر کرده است. یک کارشناس کامرس بانک آلمان اظهار عقیده کرده که تکذیب جنگ قیمت‌ها در میان اعضای اوپک امری طبیعی است، چرا که به کار بردن چنین واژه و گزاره‌ای به سود آنها نیست، ولی شرایط آنچنان است که هر روز هفته دگرگون می‌شود و هفته آینده باید منتظر قیمت‌های نفت کویت و عراق بود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه از افزایش آمار جانباختگان بر اثر بیماری واگیردار ابولا خبر داد. در همین حال گزارش‌ها حکایت از آن دارد که تدابیر دقیق کنترل مسافران در فرودگاه‌های بسیاری از کشورها آغاز شده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی تعداد افرادی که تاکنون بر اثر ابتلا به ابولا جان خود را از دست دادند از 4000 نفر فراتر رفته است. به گفته بهداشت جهانی از تعداد 8339 مبتلای به سبت رسیده تاکنون 4033 نفر جان باختند و سازمان ملل میگوید برای مبارزه با این بیماری به 1 میلیارد دلار نیاز است. دولت کانادا در حالی که تدابیر کنترل در مرزهای خود را افزایش داده از شهروندان خود خواسته است که اگر در غرب آفریقا جایی که بیشترین تلفات را داده است ساکنند هرچه زودتر منطقه را ترک کنند. ایالات متحده و بریتانیا نیز تدابیر کنترل در فرودگاه‌های خود را افزایش دادند. به برآورد مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا، در صورتی که با بیماری ابولا با جدیت و شدت مبارزه نشود، مبتلایان تا ژانویه می‌توانند به مرز 1.5 میلیون نفر برسند. گزارش حاکی است از استرالیا تا زیمبابوه و از برزیل تا اسپانیا همه کسانی که ظن آن می‌رود با بیماران مبتلا به ابولا تماس داشتند به قرنطینه فرستاده شده و یا در خانه‌های خود نگهداری می‌شوند. بر اساس گزارش‌ها رهبران سه کشور گینه، لیبریا و سیرالئون که بدترین وضعیت را بین کشورهای درگیر با ابولا دارند، خواهان افزایش کمک‌ها برای مبارزه با این بیماری شدند. تنها در این سه کشور 4024 مورد مرگ گزارش شده است. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در کشورهای غرب آفریقا بیش از 233 نفر از افرادی که در بخش بهداشت و درمان فعالیت می‌کردند بر اثر ابتلا به ابولا جان خود را از دست دادند. در همین حال کشورهای جهان تلاش می‌کنند رفت و آمدها از طریق مرزهای زمینی و هوایی خود را هرچه بیشتر کنترل کنند. به گزارش رویترز از این جمله در فرودگاه جان اف کندی در نیویورک تیم‌های مسلح به ابزار آزمایشگاهی و فرم‌هایی که باید از سوی مسافران پر شود مستقر شدند. گزارش آکیس تدابیر امنیتی مشابهی نیز در سایر فرودگاه‌های آمریکا در جریان است و مسافرانی که به خصوص از سه کشور آفریقایی گینه، لیبریا و سیرالئون به آمریکا می‌روند مورد کنترل بیشتر قرار می‌گیرند.
کیان معنوی گزارش میداد و اما در پایان این بخش بشنویم گزارش شهرام میریان رو درباره 66مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان که 14 ناشر هم از ایران در این نمایشگاه حضور دارند.
ناشران شرکت کننده در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت را میتوان به سه گروه دولتی، خصوصی و میهمان تقسیم کرد. سوای ناشرانی که به هزینه دولت راهی فرانکفورت می شوند، برخی مانند بنگاه‌های انتشاراتی سالس، ققنوس و شباویز با مخارج شخصی خود، بعضی هم مانند انتشارات روشنگران و چند نشر دیگر به عنوان ناشران دعوتی و یا میهمان تاکنون در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت کردند. در میان اما چند سالیست به خاطر مخارج سنگین شرکت در نمایشگاه فرانکفورت از حضور ناشرانی چون ققنوس و سالس دیگر خبری نیست و تنها ناشر بخش خصوصی و یا مستقل که 15 سال پیاپی است همچنان در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت می کند نشر شباویز است. از این رو از مدیر این بنگاه انتشاراتی فریده خلطبری در 66مین نمایشگاه جهانی کتاب میپرسیم امسال چند عنوان کتاب در این نمایشگاه ارائه کرده؟
450 کتاب دارم، تمامشون هم به زبان انگلیسی ترجمه شده است، ولی خب متاسفانه خیلی هم نمیشه کتاب چاپ کرد این روزا.
خانم خلطبری مشکل چه هست برای چاپ؟
گرونی مواد اولیه‌مون باعث دردسر و هزینه هایی که بسیار بالا رفته، فروش پایین اومده، مردم مشکلات مالی زیادی دارن و کمتر کتاب مورد استقبالشون قرار میگیره این روزها. ناشر خصوصی هستیم و فروش به اصطلاح دولتی و فروش سفارش شده نداریم، بنابراین باید روی بودجه های خیلی قلیل مردم حساب بکنیم.
ممکنه بگین طرف های گفتگوی شما برای داد و ستد کتاب چه کشورهایی بیشتر هستن؟
آلمانی، ایتالیایی، ترکیه، دوتا ناشر داشتم، از کره داشتم، از سوئد، برزیل و از آرژانتین، یعنی چه اروپایی چه آسیایی، از همه کشورهای مختلف علاقه‌مند به خرید حق نشرم رو دارم.
و این داد و ستدهای کتابی هم حتما بر همون اساس قانون کپی رایت و یا حق تکثیر هست؟
100%. تمام ناشرا کپی رایت کتابا رو میگیرن، یعنی کاملا دو طرف است.
خانم خلطبری، چند کتاب شما دو سال پیش در آلمان چاپ شد و منتشر شد به زبان آلمانی، آیا کتاب‌های دیگر نشر شباویز در کشورهای دیگر هم منتشر شده؟
بله، 178 عنوان کتابم سال گذشته در کشور چین منتشر شد، هندوستان، مصر، فرانسه، آرژانتین، برزیل چاپ شد. سال گذشته اولین کتابم در گواتمالا چاپ شد، یعنی یک بازار دیگم به بازارهای ما سال گذشته اضافه شد.
فریده خلطبری، مدیر نشر شباویز در تهران که در حال حاضر در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت حضور دارد، در پایان این گفتگو یادآور شده نشر شباویز کلیه فعالیت‌های خود را بر انتشار کتاب داستان برای کودکان و نوجوانان به دو زبان فارسی و انگلیسی متمرکز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما 6:30 عصر به وقت ایران با یک بخش خبری دیگه برمیگردیم.